بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 116، قسمت 65، صفحه 373، اصل التخیر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. در ايام ماه مبارک رمضان هستیم. یکی از نکات مثبتی که در ماه مبارک رمضان وجود داره تلاوت قرآن هست. این ماه ماه نزول بسیاری از کتب آسمانی هست، بلکه به یک بیان کتب آسمانی معروف مثل تورات و انجیل و زبور و صحف، اینها تماما در ماه مبارک رمضان نازل شدند. یعنی در طول تاریخ هرگاه خداوند متعال پیامی برای بشر داشته، خواسته به صورت مکتوب با بشر ارتباط برقرار کنه، در ماه مبارک رمضان این ارتباط برقرار شده. در ماه مبارک رمضان مطابق با روایت خواندن هر آیه از قرآن مساوی با یک ختم قرآن است. یه موقعی بنده تبلیغ رفته بودم، این مسئله رو، این روایت شریف رو عرض کردم که هر کس آیه‌ای در ماه مبارک رمضان بخواند به مساوی یک ختم قرآن است. گفتم دیگه خب هر چقدر میتونید بخونید. یه بنده خدای پا شد گفت آقا ما در ماه رمضان در هر روز یه دونه سوره قل هو الله احد میخونیم که 3-4 آیه داره و 3-4 تا ختم حساب میشه دیگه، بسمونه در یه روز آدم 4 تا ختم قرآن انجام بده که خیلی خوبه. بنده هم اونجا عرض کردم که خدا وکیلی یه سوالی از شما میپرسم، اگر بانک ملی اعلام کنه بگه هر کس یک آیه از قرآن رو در ماه رمضان بخواند 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان بهش وام میدیم، حالا کمکی بلا عوض هم نه، وام بهش میدیم 1,000,000، آیا واقعا اون موقع هم شما به خوندن 4 آیه اکتفا میکنید؟ میگید خب در امروز 4 تا آیه خوندیم، 4,000,000 وام میگیریم، خدا بده برکت. آیا این کار رو میکنید یا صبح تا شب میشینید پشت سر هم قرآن میخونید؟ همه گفتن همین کار رو میکنید، پشت سر هم میشینیم از صبح تا غروب، همه کارامون رو تعطیل میکنیم، فقط میشینیم قرآن میخونیم که به ازای هر آیه 1,000,000 تومان بانک به ما وام بده. گفتم پس چرا الان که خداوند متعال وعده داد شما این کار رو نمیکنید؟ از اینجا معلوم میشه که اون اطمینان و اعتقادی که ما به وعده های بشری داریم به وعده های الهی نداریم. گفتم خب چه کنیم این یقین برای ما حاصل بشه؟ عرض میکنم که راهش اینه که در تعقیبات نماز صبح و نماز مغرب دعایی هست، بسیار دعای جامعی هست، تمام نیازمندی ها انسان رو داره. اللهم صل، اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد و جعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی، تا ادامه دعا. خوب این دعا رو با توجه در برنامه دعایی خودمون در قنوت‌ها بعد نمازها در حال استجابت دعا قرار بدیم. از خود خداوند متعال یقین رو طلب کنیم. این فقط کار خداوند متعاله که این یقین رو در وجود ما ایجاد بکنه. انشاءالله خداوند یقین به خودش رو، معرفت و محبت خودش رو نصیب همه ما بکنه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، ما در کتاب شریف الاساس به لطف خدا دو تا از اصول عملیه رو پشت سر گذاشتیم، یکی اصل براءت بود و دیگری اصل احتیاط. عرض شد اصول عملیه‌ای که در تمام ابواب فقه امکان جریان دارند و در شبهات حکمی جاری میشوند 4 تاست که ما دو تاش رو خوندیم. الان میخواییم وارد اصل جدیدی بشیم. برای اینکه بتونیم تصویر واضحی هنگام ورود به این اصل داشته باشیم، خوبه که یک بار دیگه مجاری اصول عملیه رو با هم دیگه مروری داشته باشیم. صفحه 372 کتاب شما صفحه کاملا سفیده، میتونید این مجاری رو یک بار دیگه یادداشت کنید تا با بصیرت بیشتر انشاءالله وارد اصل بحث بشیم. خب بنویسید شک و شبهه، دو شاخه جلوش بکشید. شاخه اول یا حالت سابقه لحاظ شده دارد که این مجرای استصحاب، جلوش می‌نویسید مجرای استصحاب. شاخه دوم حالت سابقه لحاظ شده ندارد. این شاخه که حالت سابقه لحاظ شده نداره خودش دو صورت داره. صورت اول شبهه مقرون به علم اجمالی نیست. این جایی که شبهه مقرون به علم اجمالی نیست، جلوش بنویسید مجرای اصل براءت. حالا شاخه دوم شبهه مقرون به علم اجمالی هست، خود این باز دو صورته، یا امکان احتیاط هست یا امکان احتیاط نیست. اگر امکان احتیاط باشه جلوش بنویسید مجرای احتیاط، اگر امکان احتیاط نباشد میشه مجرای تخییر. پس دوستان مجرای اصل تخییر جاییه که شبهه ما اولا حالت سابقه ندارد، ثانیا مقرون به علم اجمالی هست، و ثالثا امکان احتیاط و تحصیل موافقت قطعیه وجود نداره. در این صورت اصل تخییر جاری میشه. خب ببینیم عبارت رو. القسم الخامس و ستون اصل تخییر قد تقدم عند البحث عن مجار الاصول العمدیه ان مجرى اصل تخییر هو شبهه المقترنه بالعلم الاجمالی مع عدم امکان الاحتیاط. گذشت هنگام بحث از مجاری اصول عملیه که مجرای اصل تخییر شبهه است که همراه با علم اجمالی و تکلیف باشد و امکان احتیاط هم وجود نداشته باشه. خب دقت کنید، جناب مصنف فرمودن کما فی موارد دوران بین المحظورین. اون چه جاییه که شبه مقرون به علم اجمالی هست و امکان احتیاط هم وجود ندارد؟ فرمودن مانند موارد دوران بین محظورین، جایی که دوران بین وجوب و حرمت باشه، یعنی هم احتمال وجوب هست هم احتمال حرمت. قبلا خاطرتون باشه در بحث تقسیم شبهات عرض شد که شبه گاهی وجوبی است، یعنی احتمال وجوب میره، احتمال عدم وجوب هم میره، اما احتمال حرمت در میان نیست. یا شبه تحریمی است که احتمال حرمت میره، احتمال عدم حرمت هم میره، ولی احتمال وجوب پاش در میان نیست. عرض شد در هر شبهی که هم احتمال وجوب باشه هم احتمال حرمت بهش میگن دوران بین محظورین، که اینو گاهی با ز دالی می نویسن، گاهی هم با ز دستدار می نویسن. در هر دو موردش در کتاب ها موجوده. خب این که مصنف فرمود کما فی موارد دوران بین المحظورین، این رو به عنوان مثال گفت، یعنی ما موارد دیگری هم داریم که دوران بین محظورین نیست، ولی معذالک اصل تخییر در اونجا جریان پیدا میکنه. هر مورد، هر شبهه‌ای که مقرون به علم اجمالی باشد و امکان احتیاط هم وجود نداشته باشه، ممکنه ما موردی رو عرض کنیم که اینجوری باشه ولی دوران بین محظورین هم نباشه. یه مثال عرض کنیم، اگر دوست داشتید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. مثلا فرض بفرمایید ما میدانیم در روز جمعه نمازی بر عهده ما واجب است، نمیدونیم این نماز ظهر است یا این نماز جمعه است. دقت کنید بین وجوب ظهر و وجوب جمعه ما مرددیم. خب این رو قبلا عرض کردیم، در این مورد این دوران بین متباینینه و ما باید هر دو رو انجام بدیم. اما اگر اومدیم و احتیاط ممکن نبود، یعنی ما نتونستیم هر دو رو انجام بدیم، از اون ورم نفهمیدیم بالاخره ظهر واجب یا جمعه واجب، پس امر نماز در روز جمعه مردد بشه بین ظهر و جمعه و مکلف توانایی انجام هر دو رو نداشته باشد، یعنی احتیاط براش ممکن نباشه که هر دو رو بخونه. حالا این عدم تواناییش یا به خاطر ناتوانیه، ناتوان از انجام هر دو، یا نه وقت تنگه نمیتونه دوتاش رو با هم انجام بده. در این صورت اینجا طرف مخیره، میتونه نماز ظهر رو انتخاب کنه بخونه، میتونه نماز جمعه رو انتخاب کنه و بخونه. خب این یه نکته در مورد مجرای اصل تأخیر. خب دوستان قبلا خاطرتون باشه تو بحث تقسیم شبهات یه درسی داشتیم که فقط بحث ما به اصطلاح آشنایی با شبهات بود. اونجا عرض کردیم که شبهه، یکی از تقسیمات شبهه اینه که شبهه گاهی در تکلیف گاهی در مکلفون به. چون شبهه گاهی در تکلیف گاهی در مکلفون به، در بحث ما هم دو تا عنوان داریم: دوران بین محظورین هنگام شک در تکلیف و دوران بین محظورین هنگام شک در مکلفون به. و بناءً على ان الشبهة قد تكون في التكليف و قد تكون في المكلف به، فمن اللازم ان نبحث عن كل منهما مستقلا. و از آنجا که شبهه گاهی در تکلیف است و گاهی در مکلفان به، پس لازم است که بحث کنیم از هر کدوم از این دوتا به صورت مستقل. این قسمت خاکستری رنگ و پیش سازمان دهنده بحث بود، یه نمایی از مجرای اصل تأخیر به ما داد و یک به اصطلاح پیشگویی از مباحثی که ما در آینده در پیش داریم. حالا وارد متن میشیم. ان مجرا اصل تأخیر هو شبهت و فدوران بین المحظورین. مجرای اصل تأخیر شبهه در دوران بین محظورینه. خب اینو عرض کردیم، دوران بین محظورین به عنوان مثال متعارفه، نه تنها مثال برای جریان اصل تأخیر. چون همین الان عرض کردیم در قسمت خاکستری رنگ، ایشون دوران بین محظورین رو به عنوان مثالی برای مجرای اصل تأخیر ذکر کرده بودن. خب دوستان دقت داشته باشید، ما عرض کردیم که این شبهه در دو قسمت مطرح میشه. گاهی شبهه در، یعنی همین دوران بین محظورین، گاهی از نوع شک در تکلیف، گاهی در نوع از نوع شک در مکلفون به. دقت کنید دوستان، ما در باب احکام شرعی یک جنس تکلیف داریم و یک نوع تکلیف. دقت کنید، منظور ما از جنس تکلیف همون الزام و بایده. دقت کنید، وجوب و حرمت نوع تکلیف هستند، الزام جنس تکلیفه. مثل این که شما میگید آقا ما یه جنس داریم در منطق، حیوان جنس انواع مختلفی داره، انواع زیر مجموعه جنسن. مثلا حیوان یک نوعش گوسفنده، یک نوعش گاوه، یک نوعش اسبه و یک نوعش طبق همین تقریر مشهور یک نوعش هم انسانه. ما میخواییم بگیم الزامات شرعی دو گونه هستند، وجوب و حرمت. الزام شرعی دو جوره، پس الزام میشه جنس تکلیف، وجوب و حرمت میشه نوع تکلیف. چون میدونید در وجوب ما الزام و باید داریم، واجب عملی است که باید انجام شود، پس تو وجوب ما باید داریم. تو حرام هم ما باید داریم، حرام عملی است که باید ترک شود، پس یا الزام به فعل یا الزام به ترک. الزام میشه جنس تکلیف، وجوب و حرمت میشه چی؟ نوع تکلیف. وجوب الزام به فعل است، حرمت الزام به ترک. دقت کنید دوستان، ما گاهی با یه شبهاتی مواجه میشیم که جنس تکلیف برای ما معلومه اما نوع تکلیف مجهوله. از این جهت که جنس تکلیف معلومه، میگیم این شبهه مقرون به علم اجمالیه، چون ما داریم در شبهات مقرون به علم اجمالی بحث میکنیم، باید یک علمی باشه. ما علم به جنس تکلیف یعنی الزام داریم، اما نسبت به نوع تکلیف جهل داریم. فرض بفرمایید در مورد دفن کافر، ما میدانیم دفن کافر یا واجب است یا حرام. چه واجب باشه و چه حرام، بالاخره واجب و حرام هر دو یک الزام شرعیان. پس ما میدانیم نسبت به دفن کافر تکلیفی داریم، اما نمیدونیم اون تکلیف وجوبه یا حرمته. پس در این مثال، مثال دفن کافر، ما علم به جنس تکلیف یعنی الزام داریم ولی نوعش معلوم نیست. میدونیم یه تکلیفی، یه باید شرعی گردن ما هست، اما این باید به فعل الزام به فعل یا الزام به ترک، باید دفن کنیم یا باید دفن نکنیم. خب ببینیم، و هی قد تکون فی نوع تکلیف، این شبهه در دوران بین محظورین، گاهی در نوع تکلیف ما شبهه داریم. نوع تکلیف چیه؟ من الوجوب و الحرمه. نوع تکلیف منظور ما وجوب و حرمت. مع العلم به جنسهی، اما علم به جنس تکلیف داریم. آقا جنس تکلیف چیه؟ و هو الالزام. جنس تکلیف هم الزام، الزامی که هم در وجوب هست هم در حرمت. مع العلم به جنسهی و هو الالزام المشترک بینهما. جنس تکلیف همان الزامی است که مشترک است بین وجوب و حرمت، یعنی الزامی که هم در وجوب هست هم در حرمت. خب بریم سراغ مثال. کش شک فی وجوب دفن الکافر و حرمتهی مع العلم به ثبوت احدهما، مانند شک در وجوب دفن کافر یا حرمت دفن کافر، با علم به اینکه یکی از این دوتا بالاخره هست، دفن کافر یا واجبه یا حرامه. خب از این حیث که ما نمیدونیم واجبه یا حرامه، نوع تکلیف یعنی وجوب حرمت برای ما مشکوک و مشتبه. اما از این جهت که بالاخره هر کدوم از اینها باشد، بالاخره یه باید و الزام شرعی هست، شبهه میشه مقرون به علم اجمالی. و یعبر عنه بالدوران بین المحظورین فی التکلیف. دوستان بهش میگن دوران بین محظورین در تکلیف. چرا بهش میگن دوران بین محظورین؟ منظور از محظورین وجوب حرمت، چون هم احتمال وجوب هست هم احتمال حرمت. چرا به وجوب حرمت میگن محظور؟ چون در وجوب ما محظوریم، یعنی برحذر داشته شده ایم از ترکش، در حرام هم برحذر داشته شده ایم از فعلش. خب چرا گفته فت تکلیف؟ دوستان منظور از تکلیف نوع تکلیفه، چون نوع تکلیف برای ما مشکوکه. خب پس این یه شبهه شد، مقرون به علم اجمالی به جنس تکلیفه، ولی نوع تکلیف برای ما مشکوکه. حالا بریم سراغ جایی که علم اجمالی داریم، نوع تکلیف برای ما مشخص است، ولی شبهه در جای دیگری، این با هم دیگه مشتبه شدن. جنس تکلیف معلومه، نوع تکلیف هم معلومه، اما مصداق تکلیف مجهوله. مثل این که شما در مثال قبلی یک فرد بود، دفن کافر بود، اما گاهی شما با دو تا کار مواجه هستید، یک کار رو نذر کردید انجام بدید، یک کار هم نذر کردید که ترک کنید. پس یکی از این دو کار بر شما واجبه و یکی از این دو کار بر شما حرامه. پس شما قطعا می دانید حرامی هست و قطعا می دانید وجوبی هم هست. پس این وسط ما هم یک واجب داریم و هم یک حرام داریم. پس نوع تکلیف برای ما مشخصه، ما می دونیم وجوب هست قطعا، حرمت هم هست قطعا، الزام هم هست قطعا، اما کدوم واجب و کدوم حرامه برای ما مشکوکه. وقد تكون في المكلف به من الواجب والحرام مع العلم بنوع التكليف. گاهی شبهه در مکلفون به هست، یعنی همون واجب یا حرام، در حالی که علم به نوع تکلیف داریم. نوع تکلیف معلومه، اما مکلفون به یعنی همون واجب و حرام برای ما مشکوکه. کل علم بان احد الفعلین واجب والاخر محرم بالنذر. مثل این که ما علم داریم به اینکه یکی از دو فعلی که در پیش روی ماست واجبه قطعا، یکیش هم حرام قطعا، به واسطه نظرم این وجوب و حرمت تولید شده. اما وشتبه احدهما بالآخر، یکی از این دوتا با دیگری مشتبه شده. دقت کردید رفقا، ما در مثال قبلی یک فعل داشتیم، نمیدونستیم واجب یا حرام، نه وجوب قطعی بود نه حرمت قطعی بود، اما یکیشون بالاخره بود. اما در اینجا با دو فعل مواجهیم، یک فعل قطعا واجبه، یک فعل قطعا حرامه، منتها با هم دیگه مشتبه شدن. مصنف اینجا در پاورقی فرموده ما در مثال دوم دو تا فعل رو پیش روی مکلف گذاشتیم که یکیش قطعا واجبه یکیش قطعا حرامه، چون اگر یه فعل می اومدیم تصویر می کردیم، این می شد مثال برای صورت قبلی، می شد برای دوران بین محظورین فی التکلیف. ببینید پاورقی یک رو، انما صورنا المقام فی ما اذا کان هناك فعلا لا فعل واحد. ما تصویر کردیم محل بحث رو در جایی که دو تا فعل باشد نه یک فعل. و ذالک لان الفعل الواحد اذا دار امره بین الوجوب والحرمه فهو داخل فی المقام السابق. چون یک فعل واحد هرگاه امرش دائر بین وجوب و حرمت باشد، این میشه داخل در مقام قبلی میشه، یعنی دوران بین محظورین در تکلیف میشه، شبهه در تکلیف نه شبهه در مکلف خونده، داخل در مقام قبلی است. ای شک فی تکلیف اند دوران بین المحظورین. پس خوب دوستان باید فرق این دوتا رو با هم دیگه تصویر کنید. اونجا یک عمل است، یا واجب یا حرام، منتها یقین نداریم واجبه، یقینم نداریم حرام، اما بالاخره یکی از این دو تاست. اما در مورد دوم دو تا فعله، یکیش قطعا واجبه یکیش قطعا حرامه، منتها نمیدونیم واجبه فعل الف یا فعل ب، نمیدونیم اون حرام قطعی فعل الف یا فعل ب. و علیه یکون و کل و برگردیم به متن، و علیه یکون و کل واحد من الفعلین، بنابراین هر کدام از این دو فعل یا واجبن یا حرام. دست رو هر فعلی بذاری یا واجب یا حرام، اما بالاخره قطعا یه واجب این وسط هست، قطعا یه حرامی هم این وسط هست. و یعبر عنه به دوران بین المحظورین فی المکلف به. به این صورت میگن دوران بین محظورین در مکلفون به. خب از کردیم این که بحث ما دو قسمت میشه. قسمت اول حکم الدوران بین المحظورین عند الشک فی التکلیف. جلوش بنویسید جنس تکلیف یعنی الزام معلوم، نوعش یعنی وجوب و حرمت مجهول. این محل بحث ماست. دوستان در این مورد در جایی که دوران بین محظورین هست، شک هم در تکلیفه، یعنی تکلیف وجوب و حرمت برای ما مشخص نیست، گرچه اصل الزام مشخصه. ممکنه شبهه حکمیه باشه، ممکنه موضوعیه باشه. خود شبهه حکمیه هم ممکنه به خاطر فقدان نص باشه، ممکنه به خاطر اجمال نص باشه، یا به خاطر تعارض نص باشه. شبهه موضوعی هم که منشأش همیشه اشتباه در امور خارجی هست، بوده و خواهد بود. خب ان الدوران بین المحظورین عند الشک فی التکلیف یمکن ان یتصور ایزن فی شبهت الحکمیه لفقدان النص او اجمالهی او تعارضه و فی شبهت الموضوعیه للاشتباه فی الامور خارجی. دوران بین محظورین هنگام شک در تکلیف قابل تصویر است، هم در شبهه حکمیه به خاطر فقدان النص یا اجمال النص یا تعارض النص، و هم در شبهه موضوعیه به خاطر اشتباه در امور خارجیه. اما دوستان دقت داشته باشید، خوشبختانه ما در علم فقه، در مسائل و فروعات فقهی، برای شبهه حکمیه‌ای که دوران بین محظورین باشد، شک در تکلیف باشه و شبهه حکمیه باشه، مثال بسیار کم داریم. لذا ثمره این بحث غالبا در شبهه در تکلیف، در شبهات موضوعی ظاهر میشه. ببینید و حیث و کان المثال الفقهی لشبهت الحکمیه فی المقام قلیلن تنحصر و ثمرت البحث غالبا فی شبهت فی التکلیف فی شبهات الموضوعیه التي يدور الامر فیها بین المحظورین. از آنجا که مثال فقهی برای شبهه حکمیه در این مقام محل بحث ما کم است، منحصر می شود ثمره بحث غالبا در شبهه در تکلیف، در شبهات موضوعیه که امر آنها دوران دارد بین محظورین. مثل چی؟ مثل اینکه آقا شما می دانید، فرض بفرمایید اکرم العدول داریم، اکرام عادل واجب است، از اون ورم لا تکرم الفساق داریم، اکرام فاسق حرام است. حالا شما با آقای زید برخورد کردید، می دانید آقای زید یا عادل است یا فاسق. اگه عادل باشه اکرامش واجب، اگه فاسق باشه اکرامش حرامه. حالا چیکار کنیم؟ زید رو اکرام کنیم یا اکرام نکنیم؟ اگر بگیم در این موارد تخییر جاری بشه، شما مخیرید آقای زید رو اکرام بکنید یا اکرام نکنید. شبهه موضوعی است به خاطر اینکه وجوب اکرام عادل معلومه، حرمت اکرام فاسق هم معلومه، امر بر شمای مکلف مشتبه شده، که نمیدونی از حال زید خبر نداره که ایشون عادله یا فاسقه. کما اذا وجب اکرام العدول و حرم اکرام الفساق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله. حالا آقای زید از حیث فسق و عدالت چی باشه؟ مشکوک باشه. مثال دیگری اگر بخواهید، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در انوار الاصول جلد 3 صفحه 99 مثال دیگری دارن، میتونید در حاشیه یادداشت کنید. کما اذا شککنا فی ان متعلق النذر شرب هذا الماء فی زمن خاص او ترکی. شما یه نذری کردید نسبت به ظرف الف، ظرف بی هم در کار نیست، یه دونه ظرف هست، نمیدونید نذر کردید که این را بنوشید یا نذر کردید که این را ننوشید، نمیدونید این نوشیدنش واجبه یا نوشیدنش حرامه، شبهه موضوعی هم هست. خب اینی که جناب مصنف فرمودن مثال فقهی برای شبهه حکمیه در این مثال کمه، دیگه اون کمش هم مثال نزدنشون، روی اون کلمه قلیلن حاشیه بزنید، در شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، برای مثالهای شبهه حکمیه رجوع کنید به کتاب انوار الاصول جلد 3 صفحه 101 تقریرات درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، میتونید مراجعه کنید. البته ما به لطف خدا در تعلیق بر الاساس مثالهاش رو ذکر کردیم، اینجا به خاطر ضیق وقت به مثالها اشاره نمی کنیم. خب دوستان در این مورد تکلیف چیه؟ این ظرفی که ما نمیدونیم نذر کردیم بخوریمش یا نذر کردیم نخوریم، نمیدونیم واجبه یا حرامه، نمیدونیم دفن کافر واجب است یا حرام است، نمیدونیم آقای زید فاسق تا اکرامش واجب باشه، اکرامش حرام باشه یا عادله و اکرامش واجبه، در این موارد باید چه کرد؟ در این مسئله دوستان نظریاتی وجود داره. در کتاب 4 تا نظریه ذکر شده، یه نظریه پنجمی هم ما در تعلیق ذکر کردیم. نظریه اول دوستان اینه که جانب نهی رو باید ترجیح داد، چیزی که احتمال داره حرامه باشه یا احتمال داره واجب باشه ما باید احتمال حرام رو اهمیت بدیم. چرا باید احتمال حرام رو اهمیت بدیم؟ میگن آقا نگاه کنید، در محرمات مفسده هست، در واجبات مصلحت هست، اگر ما جانب وجوب رو بگیریم جلب مصلحت کردیم، اما اگر جانب حرمت رو بگیریم و با این عمل برخورد حرام بکنیم جانب مفسده رو رعایت کردیم، دفع مفسده کردیم، و قاعده عقلی میگه دفع مفسده بر جلب مصلحت اولویت دارد. به همین خاطر ما باید اینجا جانب نهی رو ترجیح بدیم، یعنی در اونجایی که ظرفی ما داریم نمیدونیم نذر کردیم این رو بخوریم یا نذر کردیم نخوریم، باید جانب نهی رو بگیریم، باید نخوریم. اونجایی که آقای زید احتمال داره اکرامش واجب باشه، احتمال داره اکرامش حرام باشه، به احتمال حرمت باید اعتنا کنیم، نباید اکرامش کنیم. اینی که ما نمیدونیم دفن کافر واجب است یا حرام است، باید اون رو حرام بدانیم، جانب حرمت رو باید ترجیح بدیم. ببینیم، و قد اختلف الاصولیون فی حکم المسئله علی اقوال. اصولیون در حکم این مسئله، یعنی دوران بین محظورین در شک در تکلیف، نظریاتی دارن، منها ترجیح و جانب نهی. نظر اول اینه که جانب نهی باید ترجیح بدیم، یعنی قائل به حرمت باید بشویم. و ذالک لاولویت دفع المفسده من جلب المنفعه. دلیلشون هم اینه که دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. این البته میدونید این یه استدلال صغرایی داره کبرایی داره، اینی که ایشون در متن فرمودن کبراشه. صغراش اینه که به اصطلاح ترجیح جانب وجوب باعث جلب مصلحت، جلب مصلحت و منفعت، ترجیح جانب نهی باعث دفع مفسده است. این صغرا، کبرا، دفع مفسده اولاست از جلب منفعت به حکم عقل. خب این نظریه مال کیه؟ از عبارات مرحوم شیخ انصاری معلوم میشه که این نظریه قائل دارد، ولی قائلش کیه نه ایشون اشاره کرده و نه مصنف و نه ما پیدا کردیم، ولی ظاهرش اینه که قائل داره، صرفا یک فرض نیست، صرف فرض نیست. خب دوستان جناب مصنف این نظریه رو نقد نکردن، این نظریه چه اشکال، گرچه نمیپذیرن این نظریه رو، ولی نظریه رو نقد نکردن، علتش همینه که اگر تک تک نظریات رو ما بخوایم نقد کنیم که دیگه میشه خارج اصول، در حالی که کتاب الاساس یک کتاب مقدماتی برای ورود به علم اصول برای مرحله آشناییه. اما دوستان، ما به لطف خدا در تعلیقه بر الاساس مفصل این نظریه رو نقد کردیم و در حاشیه این رو یادداشت کردیم. اگه کسی مایل بود میتونه وقتی که کتاب چاپ شد انشالله اونجا مراجعه کن. خب، نظریه دوم دوستان که منسوب به مرحوم نائینیه و ظاهر عبارات مرحوم آغازی ها عراقیه، این نظریه میگه آقا ما در دوران بین محظورین، در شک، در تکلیف مخیر هستیم. تخییر هم حکم واقعی نیست، تخییر تخییر ظاهریه. اولا مستند این تخییر هم حکم عقله. پس این دو بزرگوار معتقدند در این موارد ما مخیریم عقلا، اونم به تخییر ظاهری. دقت کنید دوستان، تخییر انواعی داره، تخییر انواعی داره. تخییر گاهی عقلیه گاهی شرعیه، و تخییر چه عقلی و چه شرعی هر دو گاهی ظاهریان و گاهی واقعی. تخییر ظاهری، عرض کردیم قبلا احکام ظاهری مال موارد شک در حکم واقعیه، مثل اینکه در موارد اصول عملی، همه اصول عملی عرض کردیم اینها نتیجهشون حکم ظاهریه. پس یه در گوشه کتابتون یادداشت کنید، تخییر عقلی شرعی، هر کدوم هم ظاهری و واقعی. این چهار نوع تخییر رو ما داریم. اگر بخواهید با این چهار نوع تخییر آشنایی بیشتری پیدا کنید، خود جناب مصنف در باب تعادل و تراجیح باب بعدی در پاورقی این چهار قسم رو به اصطلاح توضیح دادن. اگر خواستید مراجعه کنید میشه قسمت 73 کتاب صفحه 419. اجمالا میخوایم بگیم عقل اینجا حکم به تأخیر میکند، نه به خاطر اینکه عقل میگه الحکم عند الله واقعا شما مخیری، تأخیر ظاهریه برای برون رفت از این مورد شبهه است. در مقابله مثال بزنیم برای تأخیر واقعی، شاید ذهن شما حساس شده باشه تأخیر واقعی چیه. تأخیر واقعی تأخیریه که اصلا حکم عند الله تأخیره، مثل کفاره ماه مبارک رمضان. شما واجب تأخیری کفاره ماه رمضان، کسی که عمدن افطار کرده ماه رمضان رو اصلا حکم واقعی عند الله تأخیر خود خداوند متعال در لوح محفوظ در آیه قرآن فرموده که یا باید 60 روز روزه بگیرید، صیام شهرین او اطعام 60 مسکینا، یا عتق رقبه کنید. این دیگه این حکم واقعی تأخیر اصلا. اما این تأخیری که ما میگیم تأخیر ظاهری، یعنی عقل برای برون رفتن از شبهه داره حکم به تأخیر میکنه. عقل نمیگه عند الله واقعا شما مخیرید. خب ببینیم، و منها الحکم به تأخیر ظاهری عقلا، زیر عقلا خط میکشید. یعنی چی؟ یعنی عقل به شما میگه شما باید یکی از دو طرف رو بگیرید، یا باید جانب فعل رو بگیرید یا باید جانب ترک رو بگیرید. خب دوستان، مستحضرید که شما این ظرفی که جلوتونه نمیدونید نذر کردید بنوشید یا نذر کردید ننوشید، بالاخره این رو یا مینوشی یا نمینوشی. شما یا فعل رو میکنید یا ترک، یا انجام میدید یا انجام نمیدید. به لحاظ تکوین و عالم خارج شما یا فاعل هستید یا تارک. اینجا برای شما موافقت قطعیه اصلا امکان نداره. شما چه صورت میتونید عمل کنید که قطعا دچار حرام یا قطعا دچار ترک واجب نشده باشید؟ اصلا موافقت قطعیه ممکن نیست. شما این ظرف رو اگر بخورید احتمال داره گناه کرده باشید، احتمالم داره نه گناهی نکرده باشید. این رو ترک کنید، احتمال دارد موافقت کرده باشید با امر مولا، احتمالم داره مخالفت کرده باشید. عقل شما میاد این وسط میگه آقا وظیفه اول بندگی شما چی بود؟ تحصیل موافقت قطعی بود در جایی که علم به تکلیف دارید. اما اینجا موافقت قطعی وقتی ممکن نیست، موافقت احتمالی رو شما باید احراز کنید. نوبت میرسه به موافقت احتمالی. چرا؟ چون شما علم به الزام دارید. فرض اینه که در این مثال ها ما علم به جنس تکلیف داریم، میدانیم تکلیفی از ناحیه اشاره هست، اما نمیدونیم اون تکلیف وجوب عمله یا حرمت عمل. عقل میگه چون علم به تکلیف دارید پس باید موافقت رو تحصیل کنید. حالا موافقت قطعی نمیتونی، احتمالیش که حداقل باید انجام بدید. یعنی ان المکلف ملزم بالاخذ به احد الطرفین. این نظریه به این معناست که مکلف ملزم است به گرفتن یکی از دو طرف. روی یکی از این دو طرف بنویسید فعل یا ترک. چرا؟ حتی یحصل علی الموافقه القطعیه، تا موافقت قطعیه رو تحصیل کنه. چون عرض کردیم موافقت احتمالیه رو تحصیل کنه، چون عرض شد که موافقت قطعی اصلا امکان نداره. چرا چون این است؟ و ذالک لوجود العلم الاجمالی بالالزام و ان جهل نوعه من الوجوب والحرم. چرا باید موافقت احتمالی رو تحصیل کنه؟ به خاطر وجود علم اجمالی بالالزام، چون علم اجمالی به الزام شرعی دارید. روی الزام بنویسید جنس تکلیف. جنس تکلیف رو شما میدونید، میدونید بالاخره یک وظیفه ای دارید، نمیدونید وظیفتون از نوع وجوبی یا تحریمیه. و ان جهل نوع اون الزام را، گرچه نوع آن الزام را نمیداند، که نوع از الزام عبارت باشد از وجوب یا حرمت. این نظریه دوستان و هو المنسوب الى المحقق النائینی رضوان الله علیه و ظاهر من المحقق العراقی، ظاهر محقق عراقی هست، آقا ضیاء عراقی. نظریه سوم دوستان میگه آقا شما از یه طرف عقلن تخ مخیری مثل همون بیان بال، از اون طرف ادله اباحه شرعی هم شامل حال شما میشه. یعنی میگه اگر شما در این وضعیت برید از عقل سوال کنید، عقل میگه آقا شما مخیری. برید از شرع سوال کنید، شرع میگه آقا فعلش برای شما مباح است، ترکش هم برای شما مباح است. عقل حکم به تأخیر میکنه، شرع حکم به اباحه میکند. البته دقت داشته باشید رفقا، این نظریاتی که ما میخونیم غیر از نظریه اول که میگفت باید جانب و حرمت رو بگیرید و فعل رو ترک کنید، حق انجام ندارید، سه تا نظریه دیگه در مقام عمل نتیجهشون یکیه. چون بالاخره مکلف، ما چه بگیم تأخیر عقلی، چه بگیم اباحه شرعی، چه بگیم براءت عقلی و شرعی، بالاخره این آقا یا انجام میده یا ترک میکنه. نتیجه عملی هر سه تا یکی میشه. منتها به لحاظ فنی وقتی میریم سراغ ادله میخوایم ببینیم دلیل ما چیه. نظریه دوم میگفت دلیل ما عقله، عقل میگه شما مخیر. نظریه سوم میگه آقا عقل میگه تأخیر، شرع میگه اباحه. و هو مذهب المحقق الخراسانی رحمه الله. این نظریه مال مرحوم آخوند خراسانی هست. خب دوستان، نظریه بعدی نظریه بعدی و منها الحکم بالبراءت عقلا و شرعا. نظریه بعدی میگه آقا عقل حکم به تأخیر نمی کنه، هم عقل و هم شرع حکم به براءت میکنن. هم عقل و هم شرع حکم به براءت داره. مصنف میفرماید این نظریه به نظر ما درسته و هاذا هو الحق. این نظریه نظریه حقه. یعنی چه حکم به براءت عقلا و شرعا؟ یعنی اگر از عقل بپرسی آقا من اینجا این کار رو انجام بدم اجازه انجام دارم؟ میگه بله. بهش بگی آقا اجازه ترک دارم؟ میگه بله. از شرعم بپرسید آقا در این مورد که یه عملی هست من نمیدونم واجب است یا حرام، اجازه ارتکاب دارم؟ میگه بله. اجازه ترک چی دارم؟ میگه بله. همه جواب ها بله است. عقل حکم به تأخیر نمیکنه، میگه شما مخیرید. چون عرض کردیم تأخیر یعنی لزوم اخذ به یکی از دو طرف، در تأخیر لزوم اخذ به یکی از دو طرف هست. اما در براءت لزوم اخذ به یکی از دو طرف نیست. شما هم نسبت به فعل هم نسبت به ترک بری و ذمه هستید، تکلیفی نه نسبت به فعل دارید نه نسبت به ترک. البته نتیجهش با تأخیر یکیه، چون در ما نحن فی شما در عالم خارج یک فعل بیشتر نیست، یا فاعلید یا تارک. به لحاظ عملی در عالم خارج تفاوتی نمی کنه، اما به لحاظ فنی و نظری تأخیر الزام به یک طرف درش هست، اما در براءت الزام به یک طرف نیست. شما اگر از عقل بپرسید آقا در این گونه موارد آیا من الزام به فعل دارم یا الزام به ترک دارم، میگه نه شما الزام ندارید، شما چون علم ندارید. قاعده قبح قابلا بیان میاد وسط، میگه شما تکلیف ندارید، نه تکلیف به فعل دارید نه تکلیف به ترک. و ذالک لعدم حکم العقل به تخییر، به خاطر اینکه عقل حکم به تخییر نداره. تخییر یعنی چی؟ به معنا لزوم الاخذ به احد الطرفین، به معنا اینکه باید یکی از دو طرف را اخذ کنید. البته مکلف و این کان المکلف و مخیرن تکوینن، ای که ما میگیم عقل حکم به تخییر نداره، تخییر عقلی نداره ولی تخییر تکوینی داره. بالاخره در عالم خارج مکلف یا این جنازه رو دفن میکنه یا دفن نمیکنه، از فعل و ترک خارج نیست. و این کان المکلف و مخیرن تکوینن حیث و یکون و اما فائلن و اما تارکن فی الخارج. گرچه مکلف در عالم خارج تکوین یعنی عالم خارج مخیر است، چون یا فائل است یا تارک است، اما عقل حکم به الزام و تخییر نمی کنه. و حین ازن، خب پس شما چی میگید؟ میگید هم براءت عقلی اینجا جاری میشه هم براءت شرعی. همون ادله‌ای که برای براءت عقلی و شرعی خوندیم اینجا میاد. و حین ازن تشمل براءت العقلیت و الشرعیت لما نحن فیه، براءت عقلی و شرعی رو در ما نحن فی جاری میشه. دقت کنی اون نظریه اول میگفت باید ترک کنی، اما طبق این نظریه ما از عقل سوال میکنی آیا من باید ترک کنم، میگه نه. میگه باید انجام بدم، میگه نه. از شرع میپرسید باید ترک کنم، میگه نه. میگه باید انجام بدم، میگه نه. اما در عالم خارج شما به صورت تکوینی و اتومات شما یا انجام میدید یا انجام نمیدید. اما شرع نگفت باید انجام بدی یا باید ترک کنی، عقلم نگفت باید انجام بدی یا باید ترک کنی. خب حالا دلیل ما چیه که اینجا براءت عقلی جاری میشه؟ دوستان براءت عقلی مستندش قبح عقاب بلا بیان بود. عقل میگفت هر جا بیان نبود تکلیف نیست. بیان هم منظور ما بیان کافی و وافی و شافی بود، نه بیان مجمل، نه بیانی که به دست مکلف نرسید. خب دوستان الان اینجا ما نمیدانیم این عمل واجب است یا نه، فقط همین مقدار میدونیم یه الزامی هست، یه باید شرعی هست، نمیدونیم باید به فعل یا باید به ترک. آیا این مقدار بیان کفایت میکنه برای مؤاخذه؟ نه. قاعده قوه قابل بیان میگه بیانی به درد بخور، تا وقتی بیان به درد بخوری نباشد که مکلف رو روشن کنه خدا عقاب نمیکنه. در ما نحن فی گرچه علم به الزام داریم، یه مقداری بیان هست اما بیانش کافی نیست. بنابراین از عقل بپرسیم، عقل میگه اینجا قبح قابل بیان جاری میشه و شما تکلیفی ندارید. اما البراءت العقلیه فلان العلم الاجمالی بالالزام لا یکون بیانا یعتمد علیه العقلا فی مقام المؤاخذه علی ترک تکالیف. اما براءت عقلی جاری میشود به خاطر اینکه گرچه ما علم اجمالی به الزام داریم، اما این علم اجمالی به الزام بیان به درد بخوری نیست که عقلا به واسطه این بیان به خاطر ترک تکلیف بیان مؤاخذه کنن کسی رو. چون لان الاثر الاساس للبیان هو ان یکون محرکا للعب نحو المطلوب. چرا این مقدار بیان به درد نمیخوره؟ چون اثر اساسی بیان اینی که مکلف رو به سمت عمل حرکت بده یا از عملی فراری بدهد، زجر کنه مکلف رو از یک عمل مبغوضی. اما علم به اصل الزام چون این اثری نداره. لأن الاثر الاساس للبیان هو ان یکون محرکن للعب نحو المطلوب او زاجرن لهون ان المبغوض. چون اثر اساسی برای بیان آن است که محرک عبد باشد به سمت عمل مطلوب یا زاجر و مانع عبد باشد از عمل مبغوث. و من الواضح ان الالزام المعلوم عند الدوران بین الوجوب و الحرمه لا یکون محرکن ولا زاجرا. اما واضحه که این مقداری که ما علم داریم، یعنی علم به اصل الزام، این الزامی که معلوم است، واضح است، قطعی است هنگام دوران بین وجوب و حرمت، این نه محرک است نه زاجر. پس دوستان بیان در این وسط بیان به درد نخوری، این مقدار بیان به درد نمیخوره. اون موقع قاعده قبح قابل بیان جاری میشه، براءت عقلی جاری میشه. فلا مانع من جریان البراءت العقلیه فی المقام. اونی که مانع جریان براءت عقلی بیان کافیه، که اینجا بیان کافی وجود نداره. خب شاید برای دوستان یه مقدار این مسئله مبهم باشه، به لطف خدا یه مثال عرض میکنیم، این رو در حاشیه بر الاساس هم ذکر کردیم، یه مقدار مسئله روشن بشه که این مقدار از بیان چرا به درد نمیخوره. فرض بفرمایید دوستان شما سر کلاس هستید، استاد میاد سر کلاس میگه آقایون طلبه، ما برای فردا یه تکلیف واجبی داریم، شما برای فردا باید یه کاری بکنید. اما برای شما معلوم نمیکنه این کاری که باید بکنید چه کاریه. خب روشن نمیکنه اینه یا اونه، چه کاریه؟ فقط اصل الزام رو برای شما بیان میکنه. حالا شما فردا اومدید و هیچ کاری نکردید، آیا اگر این معلم بیاد شما رو توبیخ کنه، به اصطلاح فلک کنه، شما رو توبیخ کنه، اخراج کنه، کسر معدل کنه، آیا اوغلا توبیخش نمی کنن؟ قطعا توبیخش میکنن. ممکنه این معلم بیاد بگه آقا من گفتم یه تکلیف واجبی هست، اوغلا میگن بابا جون این مقدار از گفتن که کاری رو حل نمی کنه، ما هزاران تا عمل تو دنیا داریم، این بنده خدا باید بره کدومش رو انجام بده. علم به اصل تکلیف عند العقلا برای صحت توبیخ کفایت نمی کنه. در ما نحن فی هم اون مقداری که ما علم داریم علم به الزامه، این مقدار نمی دونیم وجوب حرمت، این مقدار از بیان کفایت نمی کنه. پس دوستان براءت عقلی جاری میشه. حالا بریم سراغ براءت شرعی. دوستان براءت شرعی ادله مختلفی داشت، یکیش حدیث رفع بود. حدیث رفع میگفت رفع عن امتی ما لا یعلمون، هرچی امت من نمیدونن، علم بهش ندارن، تکلیفی هم بر عهده‌شون نیست، آزادن، مرخصن. خب دوستان در ما نحن فی ما نسبت به وجوب علم داریم؟ نه. پس حدیث رفع شاملش میشه. نسبت به حرمت علم داریم؟ نه. پس حدیث رفع شاملش میشه. یا حدیث سعه الناس فی سعه ما لا یعلمون، باز در ما لا یعلمون مردم در وسعت و راحتی و آسایش هستند. خب ما نسبت به وجوب علم نداریم، پس نحن فی سعه. نسبت به حرمت هم علم نداریم، پس نحن فی سعه. و سایر ادله‌ای که برای براءت قبلا گفتیم، پس ادله براءت هم در ما نحن فی جاری می شود. و اما البراءت الشرعیه فلان کل واحد من الوجوب والحرمه مشکوکن. اما براءت شرعی جاری میشه چون هر کدوم از وجوب و حرمت مشکوکن. و یشمله اطلاق ادله البراءه ولا مانع من ذلک. ادله براءت اطلاق داشت، شامل این موارد هم میشود و مانعی هم از جریان براءت وجود نداره. خب پس دوستان نظر مصنف این شد در مانه نفی، مثل اینکه دفن کافر نمیدانید واجب است یا حرام، یا میدونید دفن کافر حرامه، دفن مسلمان واجبه، یه جنازه باهاش مواجه هستید، نمیدونید این جنازه کافره در نتیجه دفنش حرام باشه یا مؤمنه و دفنش واجب، اینجا باید چی کار کنیم؟ احتیاط هم ممکن نیست، نمیتونیم هم دفنش بکنیم هم نکنیم، مثلا احتیاط ممکن نیست. طبق نظر مصنف شما از عقل بپرسید، عقل میگه شما تکلیفی ندارید، از شرع هم میپرسید میگه تکلیفی ندارید، اما بالاخره شما در عالم خارج یا فاعل یا تارک، یا این کارو میکنه یا این کارو نمیکنه، اما به لحاظ شرعی تکلیف ندارید، به لحاظ عقلی هم تکلیف ندارید. اما اون نظریه دوم و سوم چی میگفت؟ نظریه دوم میگفت عقل میگه شما باید انجام بدی و یکی از طرفین، یا فعلو باید انجام بدی یا ترک. نظریه سوم میگفت عقل میگه باید یکی از این دو طرف رو انجام بده، اما شرع میگه شما آزارید. نظریه چهارم میگه هم عقل هم شرع به ما میگن شما تکلیف ندارید، گرچه در عالم خارج شما یا فاعلی یا تاری. خب سوال، آقا جان شما اومدید اینجا در اطراف شبهه وجوب و حرمت بود، اومدی هم نسبت به وجوب براءت جاری کردی هم نسبت به حرمت، بفرمایید در دوران امر بین متباینین چرا این کارو نکردید؟ شما نمیدونستید، میدونستید در روز جمعه نماز جمعه بر شما نمازی بر شما واجبه، اما نمیدونستید این نماز ظهر است یا جمعه. چطور اونجا شما اومدید گفتید هر دو رو بخون؟ اونجا می اومدی براءت جاری میکردی، میگفتی با خودت چند تا قضیه درست میکردی، میگفتی آقا من نسبت به وجوب نماز ظهر علم دارم ندارم، ظهر بر من واجب نیست. بعد میرفتی سراغ نماز جمعه، آیا من نسبت به وجوب نماز جمعه علم دارم علم ندارم؟ پس رفع عن امتی ما لا یعلمون، پس تکلیف ندارم، پس من نه تکلیف به ظهر دارم نه به جمعه دارم. اونجا چرا نیومدی براءت رو در تمام اطراف شبه جاری کنی، اما اینجا اومدی براءت رو در تمام اطراف شبه جاری کردی، در حالی که در هر دو مورد یه وجه مشترک هست، در هر دو مورد علم به اصل الزام هست. در مسئله نماز جمعه و ظهر هم شما میدانستید نمازی بر من واجبه، میدونستی یه الزامی هست، نمیدونستی اون الزام به فعل نماز جمعه است یا به فعل نماز ظهر. اینجا هم شما میدونی الزامی داری، اما نمیدونی این الزام به فعل یا به ترکه. چرا اینجا میای براءت نسبت به هر دو طرف جاری میکنی، میگی شما نه نسبت به فعل تکلیف داری نه نسبت به ترک؟ خب اونجا هم میومدی میگفتی شما نه نسبت به نماز جمعه تکلیف داری نه نسبت به نماز ظهر. چه فرقی کرد؟ ان قلت کیف تجری البراءه فی کل طرف من محتمل الوجوب و محتمل الحرمه مع العلم الاجمالی بالالزام الجامع بینهما. شما چطور میایید اینجا در هر طرفی از اطراف که احتمال وجوب داره و احتمال حرمت داره براءت جاری میکنید، در حالی که علم اجمالی دارید به اون الزامی که جامع بین وجوب و حرمته؟ باید بگیم علم اجمالی اینجا مانع جریان براءته. شما خاطرتون باشه قبلا هم گفته علم اجمالی منجز تکلیفه، چرا اینجا نمیگید منجز تکلیفه؟ فانهو، این هو میخوره به علم اجمالی، این علم اجمالی به الزام مانع از جریان براءت است در هر دو طرف، کما فی موارد دوران بین المتباینه. در موارد دوران بین المتباینه شما میگفتیم علم اجمالی منجز تکلیفه، اینجا احتیاط ممکنه بیایم احتیاط کنیم. اینجا چرا علم اجمالی رو بهش براش ترم خورد نمی کنید؟ میگه میدونید چرا؟ چون اونجا در دوران بین متباینه اگر ما میامدیم براءت در هر دو طرف جاری میکنیم موجب مخالفت قطعیه میشد، اما اینجا اگر ما بیایم براءت جاری کنیم موجب مخالفت قطعیه نمیشه، مخالفت احتمالیه یا موافقت احتمالیه. اما در اونجا نه، اونجا اگر میگفتیم ما علم به وجوب ظهر نداریم پس ظهر واجب نیست، علم به وجوب جمعه هم نداریم پس جمعه هم واجب نیست، هر دو رو ترک کنیم، اون موقع دوچار مخالفت قطعیه میشدید. اما در اینجا اصلا مخالفت قطعیه اصلا امکان نداره، نهایتش مخالفت احتمالی است. بعد جریان براءت اونجا یک مانعی داشت، اونجا اگر براءت جاری میکردیم موجب ترخیص در معصیت میشد قطعا، اما اینجا موجب ترخیص در معصیت نمیشه، پس جریان براءت اونجا مانع داشت اینجا مانع نداره. قلت و جوابش اینه انما لا تجری البراءت فی اطراف الشبهه فی المتباینین، براءت در اطراف شبهه در متباینین جاری نمیشود، لاستلزامه از ترخیص فی المعصیت قطعا، چون جریان براءت در تمام اطراف شبهه مستلزم ترخیص در معصیت است قطعا. و اما اذا لم یستلزمه فلا محذوره. این لم یستلزمه یه فاعل داره یه مفعول، فاعلش جریان براءت، هو هم برمیگرده به ترخیص در معصیت. اما هرگاه جریان براءت در تمام اطراف شبهه مستلزمه به دنبال نداشته باشد ترخیص در معصیت را فلا محذوره، مانعی نداره. و ما نحن فی من هذا القید، مانحنفی هم از همین قبیله، یعنی مستلزم ترخیص در معصیت نیست. روی هازل قبیل بنویسی در حاشی یعنی مستلزم ترخیص در معصیت نیست. چرا؟ چون مکلف در عالم خارج از دو حال خارج نیست، یا کافر رو، یا این جنازه رو دفن میکنه یا این جنازه رو دفن نمیکنه. مخالفت قطعی اصلا امکان نداره، البته موافقت قطعی هم امکان نداره. اگه به شما گفتن یه موردی مثال بزن که نه موافقت قطعی امکان داره نه مخالفت قطعیه، همین مثال رو بزنی، جنازه ایست نمیدونیم دفنش واجبه یا حرامه. لأن المکلف اما فاعلون و اما تارکون خارجن، چون مکلف در عالم خارج یا فاعله یا کننده کاره یا ترک کننده کار. ولا تتصور فی حقه المخالفت القطعیه للوجوب والحرمت معن، مخالفت قطعیه با تکلیف وجوبی و تکلیف تحریمی هر دو با هم معنا نداره. جلوش بنویس موافقت قطعیه هم امکان نداره، ایزن موافقت قطعیه هم همینطوره. والحاصل خلاصه این که انهو تجری هنا البراءت و عقلن و شرعن، در اینجا براءت عقلی و شرعی جاری میشه، گرچه عرض کردیم در عالم خارج شما یا فاعلید یا تارک. خب ثمره برای جریان براءت چیه؟ ثمرش اینه که شما ایمن هستید از عقاب روز قیامت. اگر جلو شما رو گرفتن این جنازه رو، شما میگن چرا دفنش کردی؟ ای کافر بود فی الواقع، میگه من نمیدونستم. حدیث رو گفت چیزی که نمیدونی تکلیف نداری. اگر گفتن چرا دفنش نکردی؟ این فی الواقع مؤمن بود. میگه من که نمیدونستم مؤمنه، علم نداشتم به تکلیف. حدیث رفت گفت به ما هر جا علم نداشتی تکلیف ندارید. پس نتیجه جریان براءت اینه که انسان معذور است و ثمرت جریانها حصول التأمین اذا کانت تکلیف فی الواقع وجوب الفعل و اختار العبد ترک. ثمره جریان براءت ایجاد امنیت است برای مکلف هرگاه تکلیف در واقع وجوب فعل باشد و عبد ترک آن را اختیار کرده باشد. اینجاست که با تمسک به براءت عبد معذور می شود، فبه تمسک بالبراءت اصبح العبد معذورن، عبد معذور می شود. در همین مثال ما فرض کنیم که این جنازه مسلمان بوده و ایشون چون نمی دونسته دفنش نکرده. و همچنین است و کذالک یعنی اصبح العبد معذورن، عبد معذور است. اذا کان تکلیف فی الواقع حرمت الفعل، در جایی که تکلیف فی الواقع حرمت فعل باشد، در واقع کافر بوده این جنازه، حرام بوده دفنش، و اختار العبد فعله، عبد فعلش رو اختیار کرده چون نمیدونسته، و ثمرش اینه که شما معذورید. البته دوستان یه بار دیگه عرض کنیم غیر از نظر اول سه تا نظر بعدی ثمره عملیشون در مقام خارج یکیه. شما بالاخره تأخیر تکوینی داری بین فعل یا ترک. من تا به لحاظ علمی چه دلیلی میاد این رو ثابت میکنه سر اون بحث بود. تا انشالله این تنبیه بماند، انشالله تنبیه رو به ادامه با بقیه بحث در جلسه بعدی خواهیم خوند. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.